أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ليان حافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف در بحث ادله خيار قبل دو دلیل رو ذکر کردن، امروز به بیان دلیل سوم و چهارم اگر برسیم میپردازن. میفرمان که مرحوم علامه در تذکره یه استدلال دومی رو هم ذکر کردن و اون این هستش که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از تلقی رکبان نهی کردن. تلقی رکبان یک سنت غلطی بوده در میان عرب جاهلی، مبنی بر این که وقتی خبر می‌رسیده که یک کاروان تجاری در حال رسیدن به شهره، بعضی از تجار شهر جلوتر قبل از اینکه اونها به شهر برسن و از قیمت سوقیه کالای خودشون اطلاع پیدا بکنن که در این شهر چقدر میارزه، میرفتن و تمام بار اونها رو همونجا روی شطور شکار میکردن، با یه قیمت شاید خیلی کمتری میخریدن، تا قیمتی بوده که برای اون شخص صاحب کاروان و صاحب مال و تجاره میارزیده. بالاخره مثلا این شخص فرض کنید مال رو 100 درهم خریده بوده، 100 دینار مثلا خریده بوده، در این شهر 400 دینار می‌ارزیده. اینا میومدن مثلا بیرون شهر میگفتن آقا ما اینو ازت مثلا 150 دینار می‌خریم. اون مثلا حساب می‌کرده این خرجش سر نمیاد، میگفته نه مثلا خب مثلا 200 دینار می‌خریم. اون میگه که خب خوبه، سود خوبیه، پس قبول می‌کرده و به اونها مال رو تحویل می‌داده، 200 دینار می‌گرفته و احیانا چهار میکرده برمیگشته، حالا بدون اینکه خبر داشته باشه که در واقع 200 دینار اینجا ضرر کرده. یعنی عدم و نفع، اینجوری باید بگیم نفع ازش کم شده و کمتر نفع برده. این رو پیغمبر اکرم ازش نهی کردن که این بعد از خلاصه جاهلیت هم ادامه پیدا کرد و این نهی پیغمبر رو مرحوم علامه میفرماید که دلالت دارد بر اینکه خیار قبل ثابت هست. روایتش اینه که ابن ابی جمهور احسایی در اول لعالی میگه نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان تلق رکبانه و قال، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از تلقی رکبان و جلوتر از ورود شهر کاروانیان ملاقات کردن اونها نهی کردن و فرمودن من تلقاها، هر کس رکبان رو تلقی بکند فصاحبها و صاحب اون رکبان بالخیار اذا دخل السوق، وقتی که داخل در چی بشود؟ سوق بشود. این روایتش هستش. و انما اثبته لن قبن، شون بفرماید مرحوم علامه در تذکره که خیار در تلقی رکبان رو پیغمبر اکرم ثابت کردن، جهت این خیار چون نفهمیدن که من تلقاها فصاحبها بالخیار للقبن، نگفتن خیار از چه بابت، فقط گفتن خیار داره، ایشون داره ادعا میکنه این خیار خیار قبنه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه پیغمبر اکرم این خیار رو ثابت دونستن به جهت قبن. خب آقای علامه از کجای این روایت شما در میارید که پیغمبر برای قبن این رو ثابت دونستن؟ جهتش اینه، ظاهر عرفی از این روایت این است که هیچ وجهی برای ثبوت خیار در صورت دخول صاحب مال به سوق وجود ندارد، غیر از اینکه این وقتی صاحب مال میاد توی بازار این شهر یهو متوجه میشه که اه چه کلاهی سرش رفته، این جنسی که 400 دینار میارزیده در این شهر رو به 200 دینار شکار کرده فروخته. اینه جهتش، جهت دیگر نداره. ولی چرا ازت میفهمن اذا دخل السوق بودن فصاحب هابل خیار؟ نه، این یعنی که این وقتی وارد در بازار میشد و میفهمد چه کلاهی سرش رفته است و خیار داره، این دیگه خیار قبل دیگه واضحه و لذایشون میفهمد که پیغمبر اکرم این خیار رو به جهت قبل ثابت دونست. واستدل ایزن فی تذکره به ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین استدلال کرده در تذکره مرحوم علامه به این که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اسفت الخیار فی تلق الرکبان، خیار رو در تلقی رکبان ثابت دونستن، و انما اثبته للقبن، این که پیغمبری رو ثابت دونستن به جهت قبنه، و یمکن ان یمنع صحت و حکایت اثبات الخیار، ممکن هم هستش که ما منع کنیم صحت حکایت اثبات خیار، یعنی بگیم آقا این نقلی که شده که پیغمبر خیار رو در تلقی رکبان ثابت دونستند، این نقل صحیح چی؟ نیست. این خبر خبر صحیحی چی؟ نیست، صحیح السندی نیست. چرا؟ لعدم وجود ها فی الکتب المعروفت بین الامامیان، یه به خاطر اینکه این خبر در کتب اهل سنت هست، در کتب معروف بین امامیه این خبر وجود چی؟ ندارد. در کافی، نمیدونم در تهذیب، در من لا یحضر، در استبصار، اینها وجود ندارد. لیقبل ضعف الانجبار بالعمل، که چون بعضیا گفتن آقا خبر ضعیف هم اگر باشه ما در اینجا مشکل نداریم، چون مشهور قائل به عمل به این خبر هستن و قائل به خیار قبلن و به این خبر عمل کردن، عمل مشهور جابر ضعف سنده. ایشون میگه اصلا این خبر نیست که بخواد ضعیف باشد و بعد ما عمل مشهور جابر ضعف سند، اولا باید حکایتش اثبات بشه ولو ضعیفن، ولو با یک سند ضعیفی مرسلی اینها، ولی میگه ما نگاه میکنیم تو کتب معروفه شیعه این وجود نداره. یک سری کتب غیر معروفه مثل اول لعالی و اینها که الان روایت رو ازش خوندیم، آره آوردن، ولی در کتب معروفه چون نیست، بنابراین عمل مشهور به این خبر نمیتونه جابر ضعف سندش باشد، چون سالبه به انتفاع موضوع اصلا خبر ضعیفی در اینجا وجود ندارد که بخواد با عمل مشهور جبران ضعف سند او چی بشود. این حاصل فرمایش عرشبت خدمت شما ایشون. اما به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف صحیح نباشه، چون حکایت شده این روایت در کتاب خلاف نهایه و غنیه نقل شده. بله در کتب روایی نقل نشده، ولی در کتب فقهی مثل خلاف شیخ طوسی نهایه و غنیه ابن زهره نهایه مرحوم علامه اینها نقل شده، و همین که در این کتب نقل شده فقها این خبر رو به عنوان یک روایت شیعی نقلش کردن، برای اثبات همون خبر ضعیف چی هستش؟ کافی هستش. عمل مشهور هم که میاد زمینه میشه، چاشنیش میشه و ضعف سندش رو عرض شود خدمت شما که جبران میکنه. مشهور که میگیم خیلی ها، مثلا خود شیخ طوسی در خلاف، در مبسوط، مرحوم سید ابن زهره در قنیه، مرحوم علامه در تذکره، مرحوم ابن ادریس اهلی در سرایه و غیر اینها، اینا همه بهش چیکار کردن؟ عمل کردن. مخصوصا عمل یک کسی مثل ابن ادریس اهلی که اساسا خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعیه رو فرواد ظنی رو حجت نمیدونه، با این حال میاد به این روایت عمل میکنه، این نشون از این درست که ای رو محفوف و قرآن قطعیه میدونسته و لا بهش عمل جی نمیکرد. حالا منظور این که این برای جبران ضعف سندش بهانه های زیادی داریم. بعد ایشون میفرمد که این نسبت به عرض شود خدمت شما دلیل سوم. اما دلیل چهارم ایشون میگه مهمترین و قوی ترین دلیلی که چه در تذکره چه در غیر تذکره به اون دلیل استدلال شده برای اثبات خیار قبن، قاعده لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. تقریب استدلال این استش که عرض شود خدمت شما که اگه قرار باشه بیع قبنی لازم باشه و اون شخص مقبون مسلط بر به هم زدن این بیع چی نباشه، قدرت بر فسخ نداشته باشه، این حکم، حکم لزوم این معامله و عدم خیار شخص مقبون، این ضرر بر علیه شخص مقبون به حساب میاد یا نه، اضرار به او به حساب میاد یا نه. وقتی که این ضرر و اضرار بود و در اسلام لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، طبیعتا این لزوم نفی میشه، این عدم الخیار نفی میشه، جاش چی میاد؟ خیار میاد. میگن قاعده لا ضرر اقتضای ثبوت خیار قبن در ما نحن فیه رو چی داره، و اقوا مستدل بهی علا ذالک، قوی ترین دلیلی که استدلال شده بهش بر خیار قبن فت تذکرت و غیره ها، چه در تذکره چه در غیر تذکره، قوله صلی الله علیه و آله و سلم، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این فرمایش پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم است که میفرمایند هیچ ضرر و ضراری در اسلام چی نیست. و کان وجه الاستدلال، وجه استدلال، جهت استدلال به این روایت بر ثبوت خیار قبل این است که ان لزوم مثل هازل بی، لزوم مثل یک همچین بیعی، مثل هازل بی یعنی بیع مال به ثمنی که مساوی با ثمن بازاریش نیست، کمتر یا چه بیشتره، اگه قرار باشه این معامله لازم باشه. و عدم تسلط المغبون علی فسخه، جناب مغبون حق فسخش رو نداشته باشد، ضررون علیه و اضرارون به، این ضرر بر علیه جناب آقای مغبون و اضرار به اوست، ضرر رساندن به اوست، فیکونو منفیان. بنابراین لزوم بیع مال به ثمنی که مساویه با قیمت سوقیه نیست در صورتی که مغبون جاهل به این مطلب باشد، این نفی می شود این لزوم، و این به معنی این است که وقتی لزومش نفی شد یعنی خیار قبل چیه در اینجا ثابت هست. فحاصل الروایه، پس حاصل روایت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ان الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، این است که شارع هیچ حکمی نمی کند که در اون حکم ضرر وجود داشته باشد، ولم يسبق اضرار المسلمين بعضهم بعضا، و اجازه نمی دهد که مسلمون ها بعضیشون به بعض دیگر چکار کنند، ضرر برسانند، ولم يمزلهم من المتصرفات ما فيه ضرر علل ممزا علی، و برای مسلمین از متصرفاتشون و اون تصرفاتی که انجام میدن امضا نمی کند خداوند متعال اون تصرفاتی رو که درشون ضرر بر علیه اون شخصی است که بر علیه او این تصرف چی شده امضا شده است. این حاصل ارشاد به خدمت شما که استدلال در مسئله، پس ضرر که میگه لا ضرر یعنی لا حکم ضرری فلسطین، و یکی هم لا ضراره یعنی لا هر شاید خدمت شما تجویز لازرار بعض المسلمین به بعضین. الان در مورد مغبون اگه قرار باشه معاملش لازم باشه و خیار نداشته باشه، هم این لزوم یک حکم ضرریست لا ضرر نفیش میکنه، هم هر شاید خدمت شما این فعل اضرار شخص قابن به شخص مغبون هستش، چون مثلا به قیمت پایین تر مالش رو خریده، سود کمتری به او رسونده و سود اصلی او رو خودش برداشته، این میشه اضرار و اون هم لا ضرار روش کارش میکنه نفیش میکنه. اینم نسبت به این. و منهای از هر صحت و تمسک لتزلزل کل عقد یکون لزومه ضرارا علل ممضا علیه، یعنی از این بیانی که ما داشتیم در وجه استدلال به حدیث لا ضرر بر ثبوت خیار قبل آشکار میشود صحت تمسک به این حدیث لا ضرر برای تزلزل و خیاری بودن هر عقدی که لزوم اون عقد ضرر بر علیه ممضا علیه به حساب چی بیاد. همونجوری که حالا بعدن هم خواهیم گفت، مرحوم مصنف ضرری بودن لزوم معامله قبلی رو مختزی ثبوت خیار قبل نمیدونن. یک نکته رو دقت بکنید، چون میگه اگر ما میگیم خیار قبلی ضرریه، معنیش نیستش که ببخشید معامله قبلی ضرری هستش، معناش این نیست که اینجا خیار قبلی ثابته، میگه نهایتا معناش اینه که این عقد خلاصه قبلی متزلزله و عقد لازم نیست. درست شد؟ وقتی گفتیم عقد لازم نیست، معناش این نیست که حتما آقایی که ضرر کرده این وسط یعنی مغبون خیار داره، بعدا مصنف اینو میگه رد میکنه این استدلال رو. پس چی؟ چون او میتواند خیار را داشته باشد اما بتواند مازاد رو بگیره، یعنی بگه اون مقداری که سر من کلا گذاشتی رو باید به من بدی، بیاد جلو بگه خب 200 دینار کم دادی به من، 200 دینار رو بده، میتونه این کارو بکنه، نه اینکه بیاد بگوید معامله به هم بخوره، ملازمه‌ای ندارد این عقد، متزلزل بودنش ملازمه‌ای با این ندارد که او حق خیار داشته باشه، چون راه‌های مختلفی هست برای جبران ضرر او، یکیش این است که خیار داشته باشه که یعنی بگه من کل معامله رو به هم می‌زنم، یکیش هم این است که بگه نه من معامله رو قبول دارم طبق قانونش بر اساس ثمن واقعی، و ثمن واقعی هم بیشتر از اون نیست که تو به من پرداخت کردی، بعد بیشتر بدی به من، مازاد رو ازش کار بکنه دریافت بکنه. لذا چون بعدن ایشون اینو اصلا قبول نداره که این روایت دلالت بر خیار قرن و ثبوت دیار قبل داشته باشه، اینجا هم وقتی داره صحبت میکنه نمیگه و من هوی از هر صحت و تمسک لثبوت الخیار فی کل عقد یکون لزوم حضران علی المتعلم. یعنی نمیگه که از این استدلالی که ما کردیم معلوم میشود صحت تمسک به حدیث لا ضرر برای ثبوت خیار در هر جایی که ای خیار نباشد ضرر لازم میآید. دیگه نمیگه، میگه من هوی از هر صحت و تمسک لتزلزل کل عقد. یعنی میخواد بگه نتیجه این حدیث لازم نهایتا تزلزل عقد و عدم لزوم میشه، نه ثبوت خیار برای شخصی که این عقد بر علیهش شده امضا شده، چه در اینجا که خیار قبلی باشد بی قبلی باشد، چه در جاهای دیگر فرقی نمی، هر جایی که ضرری لازم بیاید، که میفهمد در همه این موارد به نظر ما این عقد متزلزل میشه طبق حدیث لازرر، سوا اون کانم من جهت القبل اولا املا، چه این که این ضرر به جهت قبل باشد مثل ما نحنفی، یا این که نه به جهت دیگری باشد مثل که جهت به جهت عیب باشد، مال معیوبه خب این شخص ضرر کرده دیگه طبیعتا، اونجا باز لازرر میاد میگه که این معامله چیه متزلزله، این عقد متزلزله، نه که خیار دارد طرف. و سوا اون کان فل بی هم فی غیره، چه میخواد این ضرر در بی بوده باشد عرض شود خدمت شما که چه در غیر بی بوده باشد، مثلا مثل صلح غیر مبنی بر مسامحه، شما فهمید صلحی که مبتنی بر مسامحه نیست، چون متصالحین در صلح مبنی بر مسامحه اقدام به ضرر و ضرار میکنن، وقتی صلح میکنن بعد میگن مسامحه دیگه، حالا یکم بالا شد پایین شدم اشکال چی نداره، اینجور صلحی خودش اقدام بر ضرره، یعنی خودش قبول داره که اگرم یه موقع بالا پایین شد من قبول دارم اشکالی چی نداره، میشه اقدام بر ضرر با رضایت طرفین، قاعده اقدام بر قاعده لا ضرر چیه؟ مقدمه، قاعده اقدام چیه؟ من اقدم علی شیء فهو له، خودش دیگه دلش خواسته یه ضرر رو اقدام بکنه دیگه باید به با اون ملتزم باشه و این ضرر برای اوست اشکالی، لا ضرر اون ضرر رو نفی میکنه که اقدام شما خودت برش نکرده باشی، اون ضرری که از همه جا بی خبر به تو رسیده باشد، اما ضرری که اطلاع داشتی یا احتمالش رو میدادی و راضی بودی اشکالی چی؟ نه تو همین معامله قبلی همشون قبلا همینو گفت و همون، اگر کسی که مغبون هست احتمال میده که این داره بیشتر مثلا کمتر میخره ازش، اما میگه حالا اگرم کمتر میخره اشکال نداره، یا اگر مشتری هست احتمال میده این بایه داره بیشتر از قیمت واقعی رو بهش میفروشه، اما میگه من این خونه رو میخوام، حالا اگه بیشترم فروخ هر چقدرم بیشتر فروخ من پولشو میدم، اینم میدونستم من میخریدم حالا که الان احتمالشو میدم، در اینجا میگن قاعده اقدام بر قاعده لا ضرر چه مقدمه حاکمه، چون قاعده لا ضرر ضرر رو نفی میکنه که شخص برش اقدام نکرده باشد، این حاصل فرمایش ایشون، لذا در صلحی که مبتنی بر مسامحه هست خب مشکلی نیست، ایشون میگه که صلح غیر المبنی علی المسامحه، یعنی صلحی که مبتنی بر مسامحه نیست، اونجا قاعده لا ضرر میاد چیکار میکنه عقد رو متزلزل قرارش میده، سستش میکنه، لزومش رو از بین چی میبره، ولی اونجایی که مبتنی بر مسامحه هست این عقد لازمه، قاعده اقدام میگه نه اقدام کردید بعد طبق عقدتون چیکار کنید عمل، قاعده لا ضرر اینجا جاری نمیشه، ولی اجاره یا مثلا مثل عقد اجاره و غیرها من المعاوضات و حتی غیر از اجاره از معاوضات فرق نمیکنه، چه در عقد بی باشد چه در غیر عقد بی، چه ضرر ضرر قبل باشد و چه ضرر دیگری مثل عیب و امثال ذلک باشد، قاعده لا ضرر میگه این عقد دیگه متزلزل شد، این به درد چی؟ دوزوم دیگه هر شب خدمت شما که ندارد، هازا ولیکن یمکن الخدش فی ذلک، از اینجا مرحوم مصنف چیکار میکنه؟ میخواد این استدلال به لا ضرر برای اثبات خیار قبل رو که تا همینجا اون به اون قسمت آخر عبارتش اشارتاً اشاره کرد که این حدیث نهایتاً ثابت میکند چی رو؟ تزلزل عقد رو، میخواد از اینجا دیگه صریحاً اشکالش رو مطرح کنه، میگه آقا این حدیث نهایتاً تزلزل عقد رو ثابت میکنه، تزلزل عقد اهم است از این که این آقا خیار داشته باشد همه عقد رو به هم بزنه که این ضرر رو دفع بکنه، یا اینکه در بخشی از خلاصه عرض شود خدمت شما که سمن عقد رو امضا بکنه و در بخش دیگر چیکار کنه؟ رد بکنه، مثلا اگر قیمت بیشتر بهش فروختن این بیاد بگوید من نسبت به اون مقداری از این ثمنی که قیمت بازاریشه قبول دارم این معامله رو، نسبت به بیشتر که از من گرفتی رد میکنم و قبول ندارم، بقیه‌اشو به من پس بده. میتونم این کارو بکنم. چون معامله رو به هم نزده کلا. فسخ نکنه، چون خیار یعنی کلا معامله رو به هم زدن. این معامله رو به هم نزده، معامله رو نگه داشته. اما نهایتاً ضررش هم گرفته. ضررش هم از طرف خسارتش رو هم گرفته هر دو تاش. لذا ایشون میگه که و هازا ولکن یمکن الخدشه فی ذلک، ممکن است ما خدشه بکنیم در استدلال به حدیث لا ضرر بر ثبوت خیار قرن. چجوری؟ به ان انتفاع اللزوم و ثبوت تزلزل فی العقد، انتفاع اللزوم و ثبوت تزلزل در العقد که این مقتضای حدیث لا ضرر همینه. الان آخر بحثم گفتیم حدیث لا ضرر که عقد متزلزله، چون لزومش ضرر ایجاد میکنه، اضرار ایجاد میکنه، این متزلزله. اما این تزلزل عقد و عدم لزومش لا یستلزم ثبوت الخیار للمغموم، برای رد و امضا به کل ثمن مستلزم نیست که حتما و حتما این خیار برای مغموم ثابت شود، بین اینکه یا رد کنه کل ثمن رو و کل معامله رو، یا امضا کنه نسبت به کل ثمن و کل معامله. کی گفته این چیزی رو، همین خیاری ایجاد میکنه لزوما؟ از یحتمل ان یتخیر بین امضاء العقد به کل ثمن و رد ایف مقدار فی المقدار الزائد، چون ممکنه که این آقای مغبون مخیر باشد بین اینکه عقد رو نسبت به کل ثمن امضا بکنه، بگه باشه ولش کن، اگه بیشترم فروختی به من قبول دارم، من مشتری مغبون، اشکالی نداره. یا اینکه چیکار کنه؟ اون مقدار زائد در مقدار زائد عقد رو رد کنه، بگه آقا من این عقد رو نسبت به اون مقداری که اون 100 درهمی که قیمت سوقیه بازاریه بوده قبول دارم، این مال رو به 100 درهم خریدم، ولی نسبت به اون 100 درهم اضافی که تو گرفتی، گفتی به 200 درهم 100 درهم اضافه تر گرفتی از قیمت واقعی، نسبت به اون قبول چی؟ ندارم. میتونه این کارو بکنه، این احتمال وجود داره، از این طریق ضررشو بگیره. منحصر به این نیست که کل معامله رو به هم بزنه، یا راهکارش هم اینه که معامله رو نگه داره و نهایتا اون پول اضافی که پرداخت کرده رو پس بگیره از طرف. این کارو میتونه بکنه. لذا این دلالت بر ثبوت خیار قبل نخواهد داشت. اذا جاء الاحتمال بطلا چی؟ استدلال. شما بعد وقتی یه مطلبی رو میخواید اثبات کنید باید 100 درصدی باشه دیگه. این 100 این احتماله که خیار قبل باشه، یه احتمال هم این است که نه خیار قبل نباشه، طرف بتونه مازاد رو پس بگیره، اعاده خسارت بکنه، همین دیگه، بیشتر از این نباشه. غایت الامر ثبوت الخیار للقابل. اینجا میگه البته بله خیار اینجا ثابت میشه، اما نه برای مقبول، برای قابل. چجوری؟ چون قابل معاملش تبعیض میشه، بهش میگن خیار تبعض صفقه، چون اون معاملات کرده بود برای 200 درهم دیگه یا 200 دینار دیگه، الان قرار شده 100 دینارشو پس بده، یعنی معاملش رفته رو 100، یعنی این یه نصفی از این ثمن برای او چی شده؟ بعضی از این ثمن برای او از بین رفته، این خودش عیب به حساب میاد برای او. میتونه اون وقت بعدا معامله رو به هم بزنه، بله، اما نه که این خود همین مغبون از ابتدا میتونه اینو لزوما به هم بزنه، نه، این نهایتا میتونه این کارو بکنه، ضررشو پس بگیره. اون وقت قابل راضی بود که راضی، اگه نبود میتونه معامله رو به هم بزنه، بگه من کلا پولتو پس میدم، کلا مال ما رو بده، بذار بریم بابا حسل نداری. میتونه این کارو بکنه. غایت الامر ثبوت الخيار للقابل لتبعض المال علی، به خاطر اینکه اون مال و اون ثمنی که بوده برای او بعض شده، یه بعضیشو بهش دادن، یه بعضیشو بهشی پرداخت چی نکردن. فیکون حال المقبون حال المریض اذا اشترى بعضیت من ثمن المس. ایشون در اینجا یک تشبیه و یک تنظیری میکنه برای اینکه حال مقبون رو به شما بگه که به لحاظ حکمی چه صورتی داره، یه تشبیه میکنه، میگه ببینید کسی که در مرض منجر به موته، یعنی مریضی گرفته که این دیگه در این مریضی او رو به موت میکشون، معلوم هم هست اماراتش که این دیگه این مریضی او رو میبره، اینو میگن مرض منجر به موته. اگر این شخص اومد یک مالی رو به بیشتر از ثمن المثلش خریداری کرد، در همین حالت مرضش رفت یه مالی رو خرید، مثلا ثمنش 100 دینار بود، این 200 دینار خرید، یه بیش از ثمن مثل این رو خریداری چی کردش. این مریض هر شبت خدمت شما قبل از ایشون میفرمد مقبون قبل از این که علم به قبن و علم به این کلاه گشادی که سرش رفته پیدا بکنه، حالش حال این مریضه. چه شباهتی این دوتا با هم دیگه دارن؟ در چه جهت اینها با هم دیگه هر شبت به خدمت شما که شبیه هستن؟ جهتش اینه که در شخصی که مبتلای به مرض منجر به موته، در صورتی که مالی رو به بیش از ثمن المثل خریداری کرده باشه، معاملش نسبت به مقدار زیادی ثمن المسما از اون ثمن المثل واقعی چی هستش؟ متزلزله، یعنی میتونه اون مقدار زیادی رو پس بگیره قبل از اینکه بمیره، خودش میتونه این کار رو انجام بده. این آقای مغبون هم همینطوره، فهمت قبل از اینکه عرض شود خدمت شما علم به قیمت واقعی پیدا کند، معاملش نهایتاً چیه؟ متزلزله. بعد از اینکه او علم پیدا میکند چی؟ میگه اون حالش حال وارثه. این مریض اگر مرد، این مریض یه مالی رو به بیشتر خرید بعدن هم مرد، ورثش میان جلو و اونا خب میدونن این قیمتی بیشتر مثلا کلا سر باباشون مثلا گذاشته این طرف، اونها چه حکمی دارن؟ اونها چه کار میتونن بکنن؟ اونجاها میتونن برن مقدار زیادی رو پس بگیرن و هیچی هم از اون عوض پرداخت نکنن به طرف مقابل. بگن آقا تو یه ماشین به بابای ما فروختی قیمتش 300 میلیون بوده، تو نامرد فروختی 600 میلیون، 300 میلیون اضافی پس بده، ماشین هم مال خودمونه، ما از ماشین هم هیچی بهت پس چی؟ بگیم سدونگیشو بهت پس میدیم. نه، اون معاملت غلط بوده، این قیمت اضافی گرفتی، معامله بر 300 درهم میبوده که 300 درهم بابای ما به شما داده در ضمن اون 600 درهم، 300 درهم اضافی اصلا حق تو نیست، میتونی اون رو پس بگیری. میگه این آقای شخص مغبون هم بعد از اینکه علم به قبل پیدا میکند و به قیمت سوقی پیدا میکند، حالش حال این ورس است، یعنی میتواند برود و بگوید که شما نهایتا مازاد رو به من پس بدید، نه که خیار داشته باشد که کلا معامله رو به هم بزنند. این نهایتا مثل هر شبت خدمت شما او میشه. فرمت فیکون و حال المغبون، بنابراین حال شخصی که مغبونه قبل از اینکه علم به قیمت واقعی پیدا بکنه، هنوز نمیدونه اصلا قیمت واقعی چقدر هست، این حال المریض، این حال شخص مریض هست، یعنی کسی که به مرض منجر به موت دچار شده، نه مطلق مریض ها، سرما خورده منظور نیست. از اشترا بعض یادم انسمنل مثل، در صورتی که اشترا یعنی بخرد این مال رو اون شخص مریض به بیشتر از ثمن المثل، ثمن المثلش مثلا 100 درهم بوده، این به 200 درهم مثلا بخره. بچه اتحادشون هم گفتیم این استش که در هر دو، چه در مغبون قبل از علم به قیمت واقعیه و چه در مبتلای به مرض منجر به موت، در صورتی که مالی رو بیش از ثمن المثل خریداری کرده باشن، در هر دوتاشون معاملهشون نسبت به مقدار زیادی ثمن المسما از ثمن المثل متزلزله و پایدار چی نیست. حالا اینکه البته نمیدونن بخوام به همش بزنن، درسته، صرفا یک تزلزل عقل نیست که در اینجا وجود داره، اینا گرچه ازش خبر خیال میکنن عقلشون لازم. بعد که علم پیدا میکنن میفهمد و حاله، حال مغبون بعد العلم بالقیمه، بعد از اینکه علم به قیمت پیدا میکند و قیمت سوقی رو میفهمد و میفهمد که چه کلاهی سرش رفته، این ثمنی که بهش انداختن بیش از قیمت مثلا سوقی بوده، حال الوارث اذا مات ذلک المریض مشتری، این حال شخص وارث است در صورتی که اون مریض مشتری به ازیت من ثمن المثل چیکار کرده باشه؟ بمیره. حالا ورثش میان جلو، اونا حالشون چیه؟ اونا چیکار میکنن؟ فی ان له استرداد و زیاده، این آقای مغبون بعد از علم به قیمت و همچنین اون آقای وارث بعد از موت مریض مشتری به ازیت من ثمن المثل، حق دارد مقدار زیادی رو چیکار کنه؟ طلب ردش بکنه، استرداد کنه، یعنی طلب برگردوندنش رو بکنه از طرف مقابل من دون رد جزء من العوض، بدونه که بخواد چیزی از عوض هم به او پرداخت بکنه. این ماشین که مال خودمونه، خریدیمش، هیچ چیزی دیگه بهت نمیدیم، اما تو باید چی از ثمن رو به ما زیادیش رو باید برگردونی. کما علیه چی؟ اکثر، کما اینکه ارشاد خدمت شما، اکثر فقها قائل به این هستن که وارث حق استرداد زیاده از ثمن رو دارد بدون اینکه چیزی از عوض رو به اون شخص مقابل برگردونند. فی معاوضات مریض المشتمل تعلل محابات، کما که اکثر فقها در معاوضات مریضی که مشتمل بر محاباته، محابات یعنی اضافی بودن ثمن المسما از ثمن چی؟ مثل، در اون معاملات اینها اکثرا همین نظریه رو دارن، یعنی ورثش بدن میتوانند زیادی رو پس بگیرن. بعد میفهمند و این اعتر از علیهم العلامه به ما حاصله ان استرداد بعض احد الوزین من دون رد بعض الاخر ینافی مختزل معاوضه. میگه حالا البته اگرچه بعضی ها مثل مثلا مرحوم علامه بر اکثر فقها ها اومدن اینجا یه اشکالی کردن، گفتن آقا یعنی چی که اینا میتونن بعض از ثمن رو پس بگیرن ولی هیچ از عوض هم ندن؟ این با مختزه معاوضه سازگاری نداره. معاوضه یعنی که اون ثمن در مقابل این عوض بوده، اگه بخشی از ثمن رو برگردونده بعد بخشی از عوض هم که مثلا این کالا باشن هم باید چیکار بکنه؟ برگردونه. چه معنا داره که بگن آقا اونو بخششو برگردون، اینو هیچیشو بر نگردون؟ این با مقتضای معاوضه ایشون مرحوم علامه فرموده سازگاری این نظریه نداره، ضد مقتضای معاوضه هستش. میگه اشکال نداره، ایشون اعتراض کرده باشه اشکال کرده باشه، اما اشکالش وارد چی نیست. دیگه توضیح نمیده که چرا اشکال ایشون رو وارد نمیدونه. جهتش اینه چون واضحه که عرف معتقد قابن چیزی رو از مقبون اخذ کرده که حقش نبوده. شما قابل 300 درهم اضافه گرفتی، اون حق تو نبوده، تو باید قیمتشو میگرفتی، گرفتی بیشترش، دیگه حق تو نبوده. چون حق در معاوضات چیه؟ تساوی ثمن المسمى با ثمن المثل. حق اینه که شما اونی که دارید در مقام معامله تعیین میکنید و تسمیه میکنید و قرار میدید، اون ثمن معین شما با همون ثمن واقعی کالا در واقع تطابق داشته باشه، نه که بیشتر باشه و نه اینکه چی کمتر باشه. حق شما اینه که قیمت واقعی کالاتو بگیر، این حقتون، اما بیشترش دیگه حق شما نیست. شما الان قابل بیش از ثمن المثل از مقبون دریافت کردی، بنابراین اگه مقبون بیاد جلو بگه به اندازه ضررم، یعنی اون مقدار ما با تفاوت بین ثمن المثل با ثمن المثل اضافی که شما دریافت کردی پس بده به من، از نظر عرف حقشو دریافت کرده، نه که بخشی از عوض رو ارسالات خدمت شما که دریافت کرده باشه. نمیگن آقا این اومده بخشی از ثمن المثل رو پس گرفته، میگن یه بخشی از مازاد بر ثمن المثل رو پس گرفته که حق او اساسا چی نبوده. معاوضه به اصطلاح عرف میگه در بین این کالا و ثمن المثلشه، و منی هم که الان پس گرفتم آیا چیزی از ثمن المثل رو پس گرفتم؟ ثمن واقعی چیزی پس گرفتم از اون 300 درهم اولیه؟ نه، 300 درهمی که دست شما گفتم باشه، من از اون 300 درهم اضافی که تا 600 درهم شما گرفتی از اون دارم پولو پس میگیرم، اون که اصلا در مقابل این عوض نبوده. معاوضه میگه آقا این کالا با ثمن المثلش، اینا با هم معاوضه است، وقتی شما باید یه بخشی از ثمن المثل رو پس گرفتی باید یه بخش از کالا رو هم پس بدی. این بله درست آیا الان، یعنی این کالا قیمتش 300 درهم، من اومدم 150 درهمشو پس گرفتم از اون 300 درهم اصلی، یعنی علاوه بر 300 مازاد بگم 150 تومن بعد از اون 300 درهم که قیمتش بوده از اونم بعد به من بدی. اگه این کارو کردم وقت بله اونا باید در مقابل نصف کالا رو صدونگشو بزنن به نام این آقای، دوباره برگردونن به آقای کی وایه. اما این کی این کارو نکرده، این تمام آنچه در مقابل این کالا بوده از نظر عرف و قلا که ثمن المثل بوده باشد رو پرداخت کرده، اون چیزشو پس نگرفته. نهایتاً این مقدار زیادی که حقشون نبوده و جزء معاوضه نباید میبوده اون اومده پس گرفته، و این لذا با مقتضای معاوضه هیچ منافاتی هم نخواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.